بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه بعد از اینکه ایشون تمام مباحث آقای توستری رو فرمودن، تازه شروع کردن به نقل عبارات و آقای توستری هم اینجوری فرمودن: اگر کسی نقل مسبب بکنه، مسبب یعنی رأی معصوم، حالا یا به تشرف یا به تضمن، اون که بحث نداره، حجیتش مسلمه. اما اذا لم یکن، اگر اون ناقل اجماع مبناش بر این نباشه، فقط میخواد نقل سبب برای ما بکنه، وقتی میگه اجماع، اون از اخبار از من اتفاق من عدل امام میخواد خبر بده، کاری به رأی معصوم نداره. این نقل اجماع که ظاهرا با هر لفظی میخواد باشه، چون الفاظ زیادی داره، این نقل اجماع با هر لفظی که باشه، ظهور اولیش در اتفاق کله. یعنی این آقایی که ادعای اجماع میکنه که انه معناش اینه، من خودم تمام علمای اعصار و امثار رو انحسن دیدم که اینجور میگن. اگر اینجور باشه، این نقل اجماع حجته، ولی نه اونطوری که آقای کاظمی میگفت، یا به اعتبار نقل سبب یا به اعتبار نقل مسبب، فقط به اعتبار نقل سبب. یعنی به اعتبار اینکه آقا داره خبر میده از 100,000 نفر انحسن، شما همین رو بپذیرید. این وقتی میگه اجماع، صارف قطعی هم نداریم بر این که اجماع کل مقصود نی، شما حملش کن بر این اتفاق کل و به این مقدار از این آقا قبول بکن. قبول بکن که 100,000 نفر رو این انحسن دیده و داره خبر میده، منتها بعد از این که شما قبول کردی، حصول انکشاف میشه برای شما. یعنی بعد از قبولی و بعد از تسلیم حجیت اجماع، قهرن از 100,000 وحدت کلمه استکشاف رأی معصوم برای شما میشه. بعدشون میفرمان یه بحث ثبوتی ما داریم، یه بحث اثباتی داریم. بحث ثبوتی اینه که میخوام بگیم این لفظ اجماع دلالت بر اتفاق کل داره. یعنی هر کس با هر لفظی ادعای اتفاق علما رو کرد، این دلالت داره بر سبب تام، این دلالت داره بر این که داره اخبار میده از اتفاق کل. یه دونم بحث ثبوتی داریم، بحث اثباتی. اثباتش اینه که حالا به چه دلیلی حجته، قاطی نشه بحث ثبوتی ها. بحث ثبوتی اینه که میخوایم بگیم لفظ اجماع دلالت داره بر اتفاق کل. بحث اثباتی اینه حالا این به چه دلیل حجته. خیلی خوب، این آقا داره اخبار میده از اتفاق کل، به چه دلیل حجته که 6 دلیل اقامه میکنن برای حجیتش. حالا ایشون میخواد یه فرقی بذاره، میگه این ناقل مقام نقل اقواله، فقط میخواد بگه علما اینجور میگن، هیچ کاری به استدلال نداره، مسئله اینم نمیخواد ثابت بکنه. ولی یه وقت هست نه، در مقام اثبات یه مسئله است، میخواد استدلال بکنه. اگر واقعا ناقل اجماع فقط عین ضبط صوت میخواد خبر بده از اتفاق کل، هیچ نمیخواد استدلالی بر یک مطلبی بکنه. اگر ناقل اجماع در مقام نقل اقوال بود، شما اینجا این قول این آقا به عنوان نقل سبب برای شما حجته، فقط معناش هم اتفاق کله. اما اگر در مقام نقل استدلال بود، یعنی این نقل اجماعی که میخواست استدلال کنه، مسئله ای رو ثابت بکنه، اینجا 3 احتمال داره. اینجا 3 احتمال در این نقل اجماع هست. یه احتمال این که میخواد خبر بده از اتفاق کل، یه احتمال هم این که تشرف پیدا کرده منتها نمیخواد اسم بیاره، از اون جهت ادعای اجماع میکنه، یا نه با ریاضت یه حکمی رو به دست آورده. 3 احتمال داره. خلاصه ناقل اجماع در مقام نقل اقوال فقط 1 احتمال داره و اون اینه که میخواد خبر بده از اتفاق کل. هیچ کاری مثل ضبط صوت هست کردم، میگه علما اینجور میگن، اما یه وقت هست نه، میگه علما اینجور میگن، میخواد مسئله ای رو ثابت بکنه، استدلال بکنه. این نقل اجماع 3 احتمال داره، یکیش هم اتفاق کل، یعنی این آقا که میگه اجماعیست میخواد خبر بده از اتفاق کل. احتمال دوم این که نه، میخواد خبر بده از این که این مسئله رو من از راه ریاضت شرعی یا ریاضت غیر شرعی این حکم الله رو به دست آوردم. یه احتمال این که نه، من تشرف پیدا کردم، مسئله رو از ایشون گرفتم، منتها نمیخواد اینها رو به حساب اظهار بکنه. خب این 3 احتمال، ایشون میگه این 3 احتمال هست، اما 2 تاش منتفیه، ما میدونیم ناقلین اجماع ما نه مثل مهرالعلوم و مقدس اردبیلی هن که از راه تشرف بخوان حرفی بذارن، نه مثل صوفیان که از راه ریاضت بخوان بگن حکم الله اینه. این دوتا که از بین بریم میمونه احتمال اول. یعنی اجماعایی هم که در مقام استلاله این اجماعای در مقام نقل معناش اینه اتفاق کل. این میخواد خبر بده از اتفاق کل. از آخرین جمله این بود ازن تفل امران، اون دوتا امر که منتفی شد امروز که دیگه قوغاست. انقدر ایشون عباره کم کرده، زیاد کرده، عوض کرده، من نمیدونم واقعا چرا ایشون اینجوری کرده. خیلی مشکل کرده کارو. یعنی ای کاششون این عبارت اصلا خونیم اینو، چون واقعا وقت طلب کردنه. یک هفته ما معتل دیروز، هفته آینده از روز شنبه 3-4 روز دیگه معتلیم. اما خب دیدیم که آقایون ضعف آوردن، ما یه مؤسسه عمومی هم هست، نمیشه یه جا باشه یه جا نباشه و الا ثمری خیلی نداره. علا کلها مجبوریم عبارت هایشون رو بخونیم. خلاصه ایشون میفرماد اجماعای در مقام نقل، اجماعای در مقام استدلال ولو 3 احتمال داره، ولی دو تاش منتفیه. یعنی این آقایونی که برای اثبات یک مسئله ادعای اجماع میکنن، ما میدونیم مبناشون المعلوم، ما میدونیم مبناشون بر این نیست که میخوان خبر بدن از ریاضت های شرعی و بخوان خبر بدن از تشرف امام. اگر چه این کار بشه حجته، یعنی اگر واقعا از راه تشرف کسی مسئله شرعی رو به دست بیاره اون حتما حجته اگر این کار اتفاق بیفته، ولی نوعاً ناقلین اجماع ما منتفیست اون دوتا امر پلوشون. یعنی نه از راه ریاضت میخوان ادعای نقل اقوال بکنن و نه از راه تشرف. پس اذن تفل امران این دوتا احتمال که منتفی شد همون احتمال اول میمونه. یعنی ناقلین اجماع فرق نمیکنه در مقام نقل اقوال باشن یا در مقام استدلال باشن، مقصود از اجماع اتفاق کله. اینو دیگه ذره ذره بخونیم، از کدام مطالب علمی هم نداره. با این کارهایی که ایشون کردن انقدر مشکل کردن، بعد ذره ذره از رو بخونیم تا انشالله تمام بشه. اذن تفل امران اصلا عبارت ها اینا نی. دلم میخواست آقایون کشف الغنا داشتن، امروز دیگه خیلی قوقاس از کردم. تو این 7-8 خطی که امرو میخونی هم زیاد کم کردن، هم زیاد اضافه کردن، هم زیاد کلمات رو عوض کردن. مثلا اون یشتبه ها داره، ایشون اختلافه گفته. خب فرق میکنه اینها. ایشون میگه اذن تفل امران. حالا اگر اون دوتا منتفی شد کدوم دوتا؟ یعنی ما میدونیم ناقلین اجماع ما به استناد ریاضت نقل اجماع نمی کنن، به استناد تشرف نقل اجماع نمی کنن. میمونه چی؟ اخبار از اتفاق کل. یعنی این آقایون مقصودشون از این نقل اجماع اخبار از اتفاق کل علمای اعصار و امصاره. تعینه. حالا که اون دو احتمال منتفی میشه، تعینه چی؟ که بگیم این نقل اجماعها اخبار از اتفاق کله. اون وقت با این اتفاق کل ما چی کار میکنیم؟ استکشاف رأی معصوم میکنیم، یا عقلن یا شرعن یا عادتن، که ایشون میگه اسباب مقصودش همینه. اگر اون دو احتمال منتفی شد در نقل اجماع، تعین احتمال اول، تعین سایر اسبابی که المقرر استکشاف رأی المعصوم. این اضافه بکنین که معنا روشن‌تر بشه، بله تو عبارت توستری هم این نی. اسبابی که مقرر و معین شده برای استکشاف رأی معصوم، که اون اسباب کدومه؟ عقل، عادت، شرع. وقتی من بدانم من عدل امام همه ای رو میگن، من عدل امام از روز اول تا امروز همه میگن نماز جمعه واجبه، خب منم کشف میکنم رأی معصوم همینه. یا از راه عقل، یعنی از این سبب، یا از راه عادت، یا از راه شرع. و از هر و ها و ظاهرترین و اصحاب از اسباب قالمن اندل اطلاق. اطلاق یعنی اونجایی که قرینه نداریم. خود آقای توستری اطلاق رو معنا کرده. خب ایشون باید این کلمه رو بیاره. اطلاق یعنی چی؟ یعنی عدم القرینه. یعنی اگر این آقا ادعای اجماع کرد و ما صارف قطعی نداشتیم، غرض اطلاق و خود آقای توستری معنا کرده. اندل اطلاق یعنی چی؟
میگه عند الاطلاق و عدم القرینه الخاصه و العامه. چه تفسیریه دیگه؟ ایشون میفرماد اگر این آقایی که نقل اجماع میکنه قرینه خاصه نبود، یعنی صارفه قطعی ما نداشتیم بر اینکه این ادعای اجماع رو اراده نکرده، اگر قرینه نداشتیم ظاهرش حصول اطلاع به طریق القطع او ظن المعتد به علا اتفاق الکل فی نفس الحکم. یعنی این آقایی که ادعای اجماع میکنه صارف قطعی هم نداریم برخلافش، چون عرض کردیم اگه صارف قطعی بیاد جلوی اون اتفاق کل رو میگیره، ولی نه، اگر صارف قطعی نداشتیم که ایشون تو عبارت نیورده، یعنی اگر قرینه نداشتیم بر این که ممکن نیست اون ظاهر اراده بشه، اینجا ما میفهمیم اطلاع پیدا میکنیم، حالا یا به طریق قطع یا به طریق زن اطلاع پیدا میکنیم بر اتفاق کل. اگه صارف قطعی داشتیم نه، نمیشد اتفاق کل اراده بکنیم، اما حالا که قرینه نداریم صارف قطعی نداریم ظاهر لفظ اجماع هم اتفاق کله، پس باید بگیم این آقا مطلع شده انحسن اطلاع پیدا کرده بر اتفاق کل در نفس اون حکم شرعیه. و لذا یعنی چی؟ یعنی به خاطر این که اجماع معناش اتفاق کله، لذا یعنی ولعجل ان الاتفاق ان الاجماع معناه اتفاق الکل، برای همین جهت صرح جماعت من العلماء به اتحاد معنای اجماع عند الفریقین، آمدن گفتن در نزد شیعه و سنی اجماع یک معنا داره و اونم اتفاق کله. اینم نظرتون باشه، آخر صفحه 48 تو ظاهرن ایشون فرمودن فریقین یعنی شیعه و سنی میگن اجماع اتفاق علما یه عطره، شیخ انصاری اگه نظرتون باشه اینو گفتن عند الفریقین یعنی در نزد شیعه و سنی، به نظرم آخر صفحه 48 بود، در نزد شیعه و سنی اجماع اتفاق علما یک عصره، ولی آقای توستری میگه نه، در نزد فریقین اجماع معناش اتفاق کله، پس بنابراین اگر کسی نقل اجماع کرد قرینه قطعی نداشتی بر خلافش، باید حملش کنی بر اون اتفاق کل. و جعلوه، اینا قرینه است آقا بر این که اجماع به معنای اتفاق کله، جعلو علما اجماع رو مقابل شهرت قرار دادن. خب از اینی که اجماع رو مقابل شهرت قرار میدن معلوم میشه اجماع یعنی اتفاق کل. میگن چی؟ میگن مشهور از علما اینی میگن، یه جه دیگه میگن اجماع اینجور میگه. از اینی که اجماع رو در مقابل مشهور قرار میدن، چون مشهور یعنی اکثر، از اینی که اجماع رو در مقابل شهرت قرار میدن اجماع یعنی اتفاق کل. اینا مؤید اینه که اجماع به معنای اتفاق کله، مؤید اول این که جعلوه علما اجماع رو مقابل شهرت قرار میدن، خب این یه قرینه ایست بر این که اجماع یعنی اتفاق کل. و ربما بالغو فی امر شهرت، گاهی وقتا که میخوان در یک مسئله مبالغه کنن میگن این مسئله مشهوره، مثلا عرق جنب از حرام، عرق جنب از حرام مشهور، میگن نجس بل کاد ان یکون اجماع، شهرت مبالغه بکنن. چی مبالغه میکنن؟ چه جور میگن؟ میگن انها این مسئله کادت انتکون اجماع، نه تنها شهرته بلکه دیگه نزدیک است که به اجماع برسه. اینا همه قرینه است بر این که اجماع معناش اتفاق کله. و نحو ذلک یا نحو این تعبیر میگن هذه المسئله مشهورتون لولم تکون اجماعا، این نحو ذلک میخوان بینویسین ها. و نحو ذلک معناش اینه، میگن هذه المسئله، گاهی علما اینجور حرف میزنن تو کتاباشون، میگن هذه المسئله مشهوره ان لم تکن اجماعا، یعنی اگه اجماع نباشه دیگه مشهور هست. اینا همه قرینه است بر این که اجماع به معنای اتفاق کله. یا گاهی اینجور میگن، اینم یه قرینه دیگه، میگن ان کان هذا مذهب و فلانن فالمسئله تو اجماعیه. اگر مذهب صدوق هم مثلا اینجوری باشه مسئله اجماعیه. اینا همه دلیل است بر این که اجماع معناش اتفاق کله. و ازال، خب تا حالا قطع نظر از قرینه بود، حالا ازال دو هزت القرائن. ببینید بعد از اون اطلاق عدم القرینه ما تو عبارت داریم، بعد اونو میگفت که با این قرینه جور در بیا. اون بالا اینجوری بود، عند الاطلاق یعنی عند عدم القرینه، یعنی اگر قرینه نداشتیم، صارف قطعی نداشتیم، مسئله اینجور بود. خب حملش میکردیم بر اتفاق کل. حالا ازال دو هزت القرائن، حالا اگر قرائن بود، از روی قرائن فهمیدیم آقا اتفاق کل مقصودشونه. ازال دو هزت القرائن الخارجیه من جهت العبارت، عبارت سلام آقای دختری این اضافه کردن، ازال دو هزت القرائن الخارجیه من جهت المسئله و نقله. جواب اضافه نیبود، ببینیم جواب ازا رو تو نی برده، بعدم میگه اختلافا. اولا جواب ازا رو باید بخونیم، بعدم اون اختلافا نیست اشتباه هست. ببینید آقا عبارتی میخوایم بنویسیم، ازا لوهزت القرائن الخارجیه و احوال النقله و خصائص المسئله. ببینید عبارت توش نیست، اون خصائصش هم ایشون انداخته. عبارت فستری اینه، ازا لوهزت القرائن الخارجیه و احوال و نقله و خصائص المسئله فروب ما. این جواب ازا فروب ما یتعین قصد و ذاله. گاهی اگر به قرائن خارجی مراجعه بکنی، یعنی مسئله رو ببینیم چه مسئله یه، اینا رو قبلا توضیح دادیم ما، این نقل اجماع در اون مسئله که میشه آقا یه وقت مسئله مستحدث است که ما اگه نظرتون باشه به بیمه و تلقیح مثال زدیم. خب همه تاریخ بیمه مال 70 سال پیشه، همه تاریخ تلقیح مال 30-40 ساله. حالا یه نفر بیاد بگه اجماعی است که بیمه جایزه، اجماع درست نیست اینجا. اجماع در مسائل قدیمه، در مسائلی که معنون بوده، مثلا وجوب نماز جمعه، خب مسائل قدیمیه، هزار سال علما دارن به این بحث میکنن، عرق جنب از حرام نجسی یا نه، اینا همه مسائل. بعد در اجماع در این جور مسائل باشه، و الا مسائل مستحدثه که تاریخش مال 40-50 ساله، ادعای اجماع اینجا نمیشه کرد. حالا ایشون همینی میخواد میگه، میگه ازال دو هزار، ما اگر قرائن خارجیه رو بررسی کردیم از نظر مسئله، دیدیم مسئلهش مسئله قدیمه است نه مسئله مستحدثه، از نظر نقله، نقلش مثل علامه است که انقدر متبهره، نه مثل آدمایی که تبهر ندارن، اینا رو اگر کردیم ربما. خب دنباله میخواد این مطلب. پس ببینید آقا اگر قرینه نداشتیم که حمل میکنیم بر اتفاق کل، اما اگر قرینه داشتیم، اگر قرائن بود که به وسیله قرائن خارجیه تونستیم تشخیص بدیم که این مسئله چه مسئله ایه، آیا مسئله قدیمه است میشه ادعای اجماع کرد یا مستحدث است نمیشه، ناقل اجماعش چیه، آیا مثل علامه است که خیلی متبهره متتبعه یا یه آدم کم اطلاعیه، اگر اینها رو با قرائن به دست آوردیم رو به ما یتعین. خب مطلب واضحه، اما اذا اشتبه، تازه حالا جواب اداره که نیورده، باز اشتبه هم به معنای اختلاف معنا کرده، اما قد یشتبه الحال، یعنی اختلاف رو حتما عوضش بکنی، اختلاف حال یعنی اشتباه، اما اگر معلوم نشد، نه اینکه گفتیم با قرائن خارجیه ربما یتعین، ولی ربما لا یتعین، یعنی یشتبه الحال فی ذلک، یعنی نمیدانیم آیا این نقل اجماع در این مسئله که کرده، اولا ناقل اجماعش متت متبع بوده یا نه، این مسئله‌ای که ادعای اجماع کرده آیا از مسائل قدیمیه یا از مسائل مستحدثه است؟ اونجایی که روشن بشه مطلب هیچی، اما اونجایی که اشتبه الحال فی ذلک، نمیدانیم مسئله چه مسئله‌ایه، قدیمه است یا مستحدثه، ناقل اجماعشو نمیدونیم تبحر داره مثل علامه یا تبحر نداره، یؤخذ به ما هو المتیقن او الظاهر، باز او الظاهر هم تو عبارت آقای توسترینی، یؤخذ به ما هو المتیقن، اونجایی که یقین داری که ناقل اجماعش مثل علامه است قبول بکن، اونجایی که نمیدونی ناقل اجماعش آیا تتبع داره یا نه قبول نکن، اونجایی که میدانی نه خیر افتر میگه روبه ما خوندیم که ازا لوه دت القرائل الخارجیه روبه ما یتعین، که روشن میشه دیگه، یعنی اگه از قرائل خارجیه فهمیدی مطلبو که هیچی، اما ازشتبه تمام شد اون جمله، اما ازشتبه اگر مشتبه شد مطلب فیؤخذ به ما هو المتیقن. خلاصه ببینید آقا با اینایی که بناشد روش بذاری، رو عبارت آقای شیخ انصاری بذاری، شما یک وقت قرینه نداری که این آقا میگه اجماع، اینا حملش کن بر اتفاق کل، صارف قطعی هم که نداری، اما اگر نه پای قرائن اومد تو کار، اگر از روی قرائن فهمیدی مطلب رو تروب ما یتعید، اونجا هم که مشکل نداره، اما گاهی مشتبهه، نمیفهمیم این مسئله ای که این آقا ادعای اجماع کرده مسائل مستحدثه است یا مسائل قدیمه است، خب اینجا باید قدر متیقنش رو بگیری، بگیم اگه مسئله قدیمی باشه حجته، مسئله مستحدثه باشه اجماعش حجتی، یا اینکه نمیدونیم ناقل این اجماع کیه، آیا اهل تتبع و تبحر بوده یا نبوده، خلاصه اونجاها رو باید قدر متیقنش بگیریم، اگر فهمیدیم مسئله قدیمیه ناقل اجماعش هم علامه است قبول کن، دقت کردین، فیؤخذ بالمتیقن، یعنی اگر مشتبه شد مطلب نفهمیدی چه مسئله ایه، نفهمیدی ناقلش چقدر تتبع داره، قدر متیقنش بگیر، قدر متیقن یعنی چی؟ یعنی اگر یقین کردی مسئله قدیمیه و ناقل اجماع هم مثل علامه است که اهل تتبعه، اونجا قبول بکن، یعنی اخذ به قدر متیقن، اما اگر نمیدانی مسئله چه مسئله ایه، ناقل اجماعش اهل تتبع هست یا نه، اونجاها رو دیگه نمیتونی قبول کنی، اونجاها رو باید قدر متیقن بگیری، و کیفکان نداره تو عبارت، ولحاصل حیث و دل لفظ، حالا که لفظ یعنی لفظ اجماع، اگر لفظ اجماع ولو به کمک قرائن خارجیه، اگر لفظ اجماع همین به معونه قرائن، همین قرائنی که خوندیم، اگر لفظ اجماع ولو به کمک قرائن دلالت کرد بر تحقق اتفاق معتبر، اتفاق معتبر کدومه؟ اتفاق الکل، اگر به قرائن خارجیه این لفظ اجماع دلالت کرد بر اتفاق کل، کانه این نقل اجماع معتبرن، و الا خلا، و الا اگر این نقل اجماع دلالت بر اتفاق کل نکرد اون نقل اجماع حجت نی. آقا تا اینجا بحث ثبوتیمون تموم شد، تا اینجا چیکار کردیم؟ تا اینجا ثابت کردیم که لفظ اجماع حالا یا ذاتن یا به وسیله قرائن خارجیه ظهور در اتفاق کل داره، این ثبوته. حالا میخوام چیکار کنیم؟ میخوام بگیم این ظهور در اتفاق کل حجته، میشه مسئله اثباتی. از کدام دوباره میگم، دیروتالا چیکار کردیم؟ دیروتالا گفتیم بابا لفظ اجماع حالا یا ذاتن یا به قرائن خارجیه این دلالت بر اتفاق کل داره، این ثبوت. حالا میخوام در این مقام دوم، مقام اثبات، ثابت بکنیم خیلی خوب این لفظ اجماعی که دلالت بر اتفاق کل داره آیا به چه دلیل حجته؟ شما دیرو گفتی نقل کل، نقل سبب حجته، حالا میخوام در اینجا ادلهشو بشمریم، 6 تا دلیلشو میارم، 6 تا دلیل میارن بر این که این نقل اجماعاتی که میشه که معناش هم اتفاق کله، این نقل اجماعها به 6 تا دلیل حجته. دلیل اول، ایشون اگه نظرتون باشه، شیخ انصاری اون سطر آخر صفحه 59 فرمودن این اجماعا نقل فتاویس اجمالا. یه وقت آدم کسی نقل فتاوی میکنه تفصیلا، مثلا میگه صدوق، مفید، مرتضی، محقق، اینا اینجور میگن، این نقل فتاویس تفصیلا. یه وقت نه میگه اجمع العلماء، خب اینم نقل فتاویه منتها اجمالا. حالا ایشون همینی میگه، میگه چطور نقل فتاوی تفصیلی رو شما قبول دارین؟ یعنی اگر یه عالم عادل ثقه بیاد نقل فتاوی بکنه تفصیلا، بگه آقای کی 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 اینا رو بشموره برای ما، مگه ازش نمیپذیرین؟ خب نقل اجماع هم نقل فتاویه منتها اجمالا. به همون دلیلی که نقل فتاوی تفصیلی رو قبول میکردی اگر خبر دهنده عادل ثقه بود، به همون دلیل همین عادل ثقه اگر نقل اجماع کرد باید قبول کنی. این دلیل اوله. با لا فرق بین نقل فتاوی تفصیلا و نقل فتاوی اجمالا. به همون دلیلی که نقل فتاوی تفصیلی رو قبول میکنی میگی به حجته، به همون دلیل اجماع هم نقل فتاوی اجمالیه باید قبول بکنیم. لذا میفرماد از ثانیه، یعنی وارد مقدمه دوم شدیم که میشه اثباتی، از ثانیه حجیت و نقل سبب المذکور. میبینیم اثباتی شد. دیروز یعنی تو مقدمه اولا گفتیم اجماع ظهور داره در اتفاق کل، سبب مذکور همینه دیگه، یعنی اجماع ظهور داره در اون سبب کاشف از رأی معصوم. حالا امروز میگیم نه، این نقل سبب حجته. حجته یعنی چی؟ این وجوازه عطف تفسیریه، یعنی جایز است تعویل و اعتماد بر اون نقل سبب و ذالک. میخوام وارد دلیل اول بشیم. ذالک یعنی چی؟ یعنی به چه دلیل حجیت داره؟ لعنهو یعنی نقل اجماع، نقل اجماع لیس الا که نقل فتاوی تفصیلی. یعنی اجماع چطور نقل فتاوی تفصیلی رو اگر کسی بده ثقه عادل باشه ازش میپذیرین؟ اجماع هم لیس الا که نقل فتاوی تفصیلی. خب اینم نقل فتاوی اجمالیه. انهو یعنی نقل اجماع، لیس الا که نقل فتاوی علما تفصیلا. به تفصیلا بدهی جلو که عبارت روشن‌تر بشه. همون طوری که نقل فتاوی علما و اقوال علما و عبارات علما تفصیلا معتبره اگر خبر دهنده عادل ثقه باشه، اینم لیس الا که او. چرا؟ چون اینم نقل فتاوی است منتها نقل فتاوی اجمالی. الداله علیها لمقلدی هم و غیر هم، اون عباراتی که دلالت داره علیها بر اون اقوال هم برای مقلدین هم برای غیر مقلدین. یعنی اگر یه آقای ثقه‌ای چه برای مقلدین آقایون چه برای غیر مقلدین بیاد نقل فتوا بکنه، بگه آقای کی آقای کی آقای کی اینجور میگن، چطور اون شما میپذیرید میگید حجت؟ نقل اجماع هم نقل همون فتاویس اجمالا، به همون دلیلی که اون حجت اینم حجته. دلیل اول تمام شد. و روایته اون لیس الا که نقل سر اینم در میرید آقا، لعنهو لیس الا که نقل روایته، چون دیگه عطفه اوناشو نیبرده. شما اینو بذارید که معلوم بشه این دلیل دومه. عنایت بکنید آقا، عبارتاش هم مشکله، نمیتونیم هم سطحی بخونیم بریم جلو بعد توضیح بدیم. ببینید آقا، ما دو جور روایت داریم، یه روایت اصطلاحی یک روایت غیر اصطلاحی. روایت اصطلاحی کدامه؟ اونی که راوی بیاد از قول و فعل و تقریر امام برای ما خبر بده، بگه امام اینجوری گفت، امام اینجوری کرد، امام یه کسی اونجوری کرد نگاه کرد و هیچی نگفت. تقریر یعنی امضا. خلاصه کسی اگر راوی بیاد خبر بده از گفتار و رفتار و کردار معصوم، به این میگن روایت اصطلاحی. مثلا زراره میاد میگه امام فرمود یحرم و اسیر نبی، آب انگور اگر جوشیده بشه حرامه. خب این روایته، داره خبر میده از چی؟ از قول معصوم. یه وقت نه، خبر میده از فعل معصوم، میگه من اونجا بودم، حضرت یا من ارجوده که شروع کردن به یا ذوالجلال که رسیدن محاسنشون رو گرفتن و دستشون رو حرکت دادن. خب حضرت که نگفت این کارو بکنی، عملا حضرت این کارو کردن. حالا زراره برای ما نقل میکنه، میگه من در مجلسی بودم، حضرت این یا من ارجوده که شروع کردن مثلا بعد از نمازها به یا ذوالجلال که رسیدن این کار رو انجام دادن. خب اینم روایته. چرا؟ چون داره خبر از فعل معصوم میده. روایت رو اصطلاحی رو داریم معنا میکنیم، روایت اصطلاحی اینه یا بیاد از قول معصوم خبر بده، بگه قال از صادق یحرم و اسیر عنبی، یا این که نه از فعل معصوم خبر بده که حضرت به ذوالجلال که رسیدن این کارو کردن، اینم اسمش روایت اصطلاحیه. یا نه میگه من محضر حضرت بودم، یه نفر آمد وضو اینجوری گرفت از بالا شست به پایین، حضرت هم نگاه کردن، اسمش میشه تقریر. خب ما از اینم روایته، یعنی اینم الان نقل روایته که یک نفر در محضر حضرت صادق اینجوری وضو گرفت و حضرت هیچی نفرمودن، یعنی امضا کردن، اینم اسمش روایته. پس روایت اصطلاحی چیه؟ خبر بده راوی از گفتار، کردار، رفتار معصوم، به این میگن روایت اصطلاحی. اما اگر بیاد به راوی زراره بگه من خدمت حضرت بودم، یه نفر آمد این سوالو کرد که آیا آلت شطرنج، آلت موسیقی رو میشه خرید و فروش کرد یا نه، این روایت نیست، چون قول معصوم نیست، داره سوال او رو نقل میکنه. عنایت کردین؟ روایت اصطلاحی نیست که معصوم اینجوری گفت، اما بگه من اونجا بودم، یه کسی آمد از حضرت سوال کرد آیا خرید و فروش آلات لهو و لعب، خرید و فروش شطرنج اینا چطوره. اگر زراره برای ما اینو نقل کرد، این اسمش روایت اصطلاحی نیست. چرا؟ چون از معصوم خبر نمیده، داره از سوال دیگری خبر میده. یا اگر بگه یه نفر در محضر امام این کارو کرد، این اسمش روایت نیست. روایت اینه که بگه یک نفر این کارو کرد، معصوم تقریر کرد. خلاصه مطلب، ما دو جور روایت داریم، یک روایت اصطلاحی که بهش میگن سنت، که خبر میده از قول و فعل و تقریر معصوم، به اون میگن روایت اصطلاحی. اما اگر راوی اومد خبر داد از قول و فعل دیگری، اون اسمش روایت اصطلاحی نی. حالا میخواد نتیجه بگیره، روایت اصطلاحی که حتما حجته، یعنی اگر زراره بیاد از گفتار و کردار و رفتار امام برای ما خبر بده که حتما حجته، ادله حجیت خبر واحد این روایت های اصطلاحی رو برای ما حجت میکنه. اون وقت علما گفتن به همین دلیل روایت های غیر اصطلاحی هم حجته، یعنی به همون دلیلی که قول زراره رو باید بپذیریم اگر از گفته امام خبر داد، به همون دلیل گفته اون سائلی هم که اومده سوال کرده و زراره نقل میکنه اونم باید بپذیریم. حالا موقع نتیجه است، ایشون میگه خب نقل اجماع هم مثل این دومی میمونه. درسته نقل اجماع مثل روایت اصطلاحی نیست، اما مثل روایت غیر اصطلاحی که هست دیگه، کمتر از او که نیست. به همون دلیلی که روایات غیر اصطلاحی حجته، به همون دلیل نقل اجماع حجته. معلوم شد آقا دلیل دوم؟ عنایت بفرمایید. دوباره و ذالک، چرا نقل اجماع حجته؟ و ذالک رو بذارید، و ذالک لانه لیس الا کنقل روایت ما ادا قول المعصوم، روایت غیر اصطلاحی. چون روایت اصطلاحی چیه؟ قول معصوم. ما اداش چیه؟ روایت، یعنی نقل مطلب از دیگران. نقل اجماع مثل نقل روایت ما ادای قول معصوم میشه، چون روایت اگر راوی بیاد قول معصوم و نحوهی یعنی فعل و تقریر معصوم رو نقل بکنه، اون که حتما حجته، میشه روایت اصطلاحی. نه، بیاد روایت ما ادای معصوم، کدومه؟ اون کسی که اومد سوال کرد، یه نفر اومد از حضرت سوال کرد آلات لهو و لعب خرید و فروشش چیه، زراره داره برای ما نقل میکنه، اون روایت اصطلاحی نی. ولی ایشون میخواد بگه به همون دلیلی که روایت های اصطلاحی حجته، به همون دلیل این روایت زراره هم حجته، که میاد میگه یه نفر از حضرت سوال کرد. حالا میخواد نتیجه بگیره، بعد میگه این نقل اجماع کمتر از این که نی، چطور روایت های ما ادا قول المعصوم رو شما حجت میدونی؟ نقل اجماع هم لیس الا کنقل روایت غیر معصوم، و چون روایت غیر معصوم رو شما از ثقه قبول میکنین، نقل اجماع هم کمتر از اونیست، اونم باید قبول بکنین. لیس و ذالک، چرا حجت نقل اجماع؟ لان نقل اجماع لیس الا که نقل روایت غیر اصطلاحی، یعنی ما ادای قول و فعل و تقریر، من سائر ما تزمنه الاخبار. روایت غیر اصطلاحی کدامه؟ اون چیزایی که اخبار ما متضمن اونه. کل اسئله، میمده سوال میکرده. خب الان زراره میگه من اونجا بودم، یه نفر این سوال رو کرد، این که اسمش روایت نی، روایت اونه که بگه امام اینجوری فرمود، پس بنابراین. اما ما میبینیم علما اونم حجت میکنن، همون دلیلی که او رو حجت میکنه نقل اجماع هم حجت میکنه. اسئله ای که تعرف و منها اجوبت المعصوم، یا اقوال و افعالی که یعرف و منها تقریر المعصوم و نحوه ما مما تعلق بها، یعنی به احکام شرعیه. نحوه ما آقا مثل قول لغوی، ببینید آقا ما الان تو قرآن داره ومسهو الالکعبین، پاهاتونه تا کعبین مس کنی. خب کعب کجاست؟ لغوی میگه الکعب هو قبت القدمه، اون برآمدگی کعب. خب الان قول لغوی هم حجته، یعنی ما الان به همین دلیلی که لغوی آمده میگه چی، ببینی الان این تفسیری که لغوی کرده، مما تعلق بالاحکام، یعنی الان که ما نمیدونیم کعبین کجاست، لغوی برای ما نعلا کرده، گفته کعبین اون برآمدگی پاس. خب الان قول همین لغوی هم حجته، ایشون میگه چطور اون روایت های غیر اصطلاحی حجته، چطور قول لغوی حجته، نقل اجماع هم لیس الا کعین، همون طوری که اون روایات غیر اصطلاحی حجته، قول لغوی که حرفش تعلق بالاحکام شرعیه حجته، لیس نقل اجماع هم الا که نقل این، پس اینم حجته. این تا اینجا آقا دوتا دلیل. و ما نقله، این ما مای مصدری است، تعویل مصدر میره، ما نقله میشه نقل. وقتی شد نقل اون لیس الا هم سرش در بیاری. رفتیم تو دلیل سوم، ببینی یک و دو و سه نداره، شما اینا رو بذارید اون جمله ها رو که معلوم بشه الان کجایی. ما نقله چون ماش مصدری است میشه نقل، بعد اونا رو هم سرش در بیاری، یعنی لیس انه نقل اجماع لیس الا کن نقل سائر روات المذکورین فل اسانید و غیرها. ببینید آقا گاهی یه دونه روایت بین کلینی مثلا تا امام صادق مثلا 10 تا واسطه میخوره. خب اون نفر اولی که میگه قال صادق اون روایته، اما این بقیه که روایت نی. مثلا کلینی میفرماد حدثنا مفید، مفید میفرماد حدثنا کلینی، کلینی میفرماد حدثنا صدوق، صدوق میگه حدثنا مثلا صفار. اینا که روایت نیستش، می روایت اون اولیست که میگه قال ساده. حالا ایشون میگه بعض الاسانید همینه، یعنی نقل میکنه آقای کلینی. چی نقل میکنه؟ نقل میکنه سایر روات رو، یعنی اون روات غیر اولی، که این نقل سایر رواتی که ذکر شدن در سند این روایت یا غیر اسانید، چطور شما اون نقل حجت میدونی؟ ببینید آقا الان مفید میگه قال کلینی، کلینی میگه حدثنا صدوق، صدوق میگه حدثنا صفا، اینا که روایت نی، اینا دارن چیکار میکنن؟ سائر یعنی غیر اون یکی، اون یه دونه اولی، سائر یعنی باقی، اون یه دونه اولی روایته که میگه قال ساده، اما سائر روات مذکوری یعنی این 7-8 تای دیگه، اینا که نقل روایت نی، این نقل میکنه که کلینی اینجور گفته، اونم نقل میکنه صدوق اینجور گفته. خب چطور اینا رو قبول میکنی؟ نقل اجماع هم لیس الا کینا، یعنی به همون دلیلی که این نقل روات مذکورین رو قبول میکنی، یعنی حدثنای کلینی رو قبول میکنی، به همون دلیل بیا نقل اجماعی هم که یه ناقل اجماع میکنه قبول بکن. پس بنابراین دلیل سومی شد اجماع، لان الاجماع لیس الا کنقل اون روات سائر روات، یعنی غیر از اون اولی، سائر روات مذکورین رو چطور شما قولشون رو قبول میکنی؟ با اینکه روایت هم نی، فقط به عنوان اینکه کلینی ثقه است حدثناشو قبول میکنی، به همون دلیلی که اونو قبول میکنید اینم قبول بکنی. بریم سراغ دلیل چهارم و کن نقله. این چهارمیه چهار اسانید و غیر اسانید. یه وقت روات همین سند رو میگه، یه وقت روات سند دیگری میگه، میگه کی در یه سند دیگه اینجور گفتن، فرقی نمی کنه. خلاصه مطلب به همون دلیلی که بقیه روات از کدمی سائر به معنای بقیه سا، به همون دلیلی که این بقیه روات غیر اولی، به همون دلیلی که این بقیه رو قبول میکنی که مثلا کلینی گفته حدثنا صدوق و شما قبول میکنی، به همون دلیلم این ناقل اجماع وقتی نقل اجماع میکنه ازش بپذیر. بریم سراغ دلیل چهارم و کن نقله، یعنی نقل اجماع لیس الا کن نقل شهرت. اگر یه ثقه بیاد نقل شهرت بکنه، یه ثقه بیاد نقل اتفاق سایر اول الارا بکنه، اول الارا مثل حکما متکلمین، اگر یه نفر بیاد بگه آقا آرا یعنی متکلمین و فلاسفه قائلن به حدوث زمانی عالم، اینو صفحه 11 اون روزایی که قطعو میخوندیم صفحه 11 مراجعه بکنید، که اتفاق همه شرایع همه آثار الآرا یعنی متکلمی حکما البته موحدینشون نه مادیینشون، اینا قائلن به این که عالم حدوث زمانی داره. خب ما میپذیریم، یعنی یه آدم ثقه و به حساب عالم اگر بیاد خبر بده که صاحبان آرا میگن این عالم حدوث زمانی داره، چطور اینو میپسندی؟ بساب میپذیریم. اون کسی هم که میاد نقل اجماع میکنه در مسئله شرعی اونم بپذیر، همش قیاسه با، یعنی نقل اجماع رو قیاس میکنه به یه جاهایی که اونا یقینا حجته و ما میپذیریم، پس این رو هم باید بپذیریم. که شهره نقل شهرت میکنه در یک مسئله ای، نقل اتفاق سائر اولول آراء میکنه، یا نقل مذهب یا بله اول مذهب، یعنی سائر اولول آراء یا اولل مذهب، مثل یهودی ها مثل مسیحی ها. یه نفر میاد میگه آقا مسیحی ها در این موضوع عقیدهشون اینه، خب ما ازشون میپذیریم. یعنی یک عالم عادلی اگر بیاد بگه مذهب یهودی ها مذهب مسیحی ها اینه، ما ازش میپذیریم. چطور اونو میپذیری؟ اینجا هم که این آقا نقل اجماع میکنه در یک مسئله شرعی اونم بپذیر. و ذوی الفتاوا یا جماعتی از ذوی الفتاوا میاد میگه صاحبان فتوایی رو میگن، چطور ازش میپذیری؟ این نقل اجماع رو بپذیر. و غیر ذالک یا آدمی که مطلع عادل هم هست، مثلا میاد میگه عربا اخلاقشون اینه، عجم ها اخلاقشون اینه، چطور این آدم عادل رو شما این خبرها رو ازش میپذیری؟ که میاد میگه عرب ها اون جورن، عجم ها اون جورن. این نقل اجماع هم کمتر از این نی. خلاصه آقایشون همش داره قیاس میکنه که این چهار تا دلیل، ایشون میگه در اونها حجیت خبر واحد مسلمه. اگر کسی بیاد از سایر مذاهب خبر بده، اگر کسی بیاد از اول الارا خبر بده، اگر کسی بیاد از یک مطلبی خبر بده، چطور ما به مقتضای حجیت خبر واحد اونا رو میپذیریم؟ این کسی هم که نقل اجماع کرده و عالم عادله، به همون دلیل بعد اینا رو هم بپذیریم. لذا میفرمون که وقت جرت، حالی میخواد نتیجه بگیره. از شیشت دلیل چهارتشو خوندیم، دوتاش انشالله مال شنبه، شنبه هم درس هست چون تعطیلی خیلی داشتیم دیگه، اون هفته رو میخوایم بخونیم بلکه دیگه این تمام بشه انشالله، حجیت خبر واحد شروع کنیم. خستگیتون در میره، میدونم الان آقایون خیلی خسته شدن، ولی منم چاره ندارم، بعد کلمه کلمه اینا رو معنا کنیم. وقت جرت، حالا میخواد این چهارت دلیلی که آورده یک کاسه براش حرف بزنه. قد جرت طریقت السلف والخلف، یعنی علمای ما خلفن عن سلف من جمیع الفرق. من جمیع الفرق این چی؟ چه اهل ادیان باشن چه اهل ملل و نهر. من جمیع الفرق یعنی ملل و نهل. ملل صاحب ادیان رو میگن، نهل علما رو میگن، ولو صاحب ادیان دیگه ای باشن یا دینم نداشته باشن. ایشون میگه خلفن انسلف، تمام فرق مردم اعم از ملل و نهل، تمام اینا قبول دارن حجیت خبر واحد رو. تمام نه از ادله که بعدن میخونیم ها، یکی از ادله حجیت خبر واحد اینه که خبر واحد ثقه رو کسی دینم نداشته باشه، متدینم نباشه، خبر ثقه رو میپذیره. بعد ایشون نتیجه میگیره، میگه چطور در این چهار مواردی که ما شمردیم همه ملل و نهل قول ثقه رو قبول میکنن، نقل اجماع هم مثل همون میمونه باید قبول بکنیم؟ چطور همه فرق قبول دارن حجیت خبر آهد را فی کل ذالک؟ میگن خبر آهاد در تمام این چهار مورد حجته، در ما نحن فی هم حجته. کل ذالک کدامه؟ مما کان نقل فیه علی وجه اجمال و تفصیل. آقایون خسن.